درس خارج فقه معاصر بورس جلسه 37.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
قبل از آغاز بحث، حلول ماه شعبان المعظم، شهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو، همچنین اعیاد بزرگ شعبانیه رو، محضر شریف حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا، مراجع عظام تقلید، به ویژه رهبری معظم انقلاب، شما عزیزان و همه محبین اهل بیت و شیعیان و مسلمین و هر کسی که ارادت داره به ساحت مقدس الهی و قدس ربوبیت. خب، اعمال خوبی در رابطه با ماه شعبان، خب مهمترینش اینه که انسان خودش رو صفا بده و خودش رو آماده کنه برای اون ماه بزرگ شهر الله. در ماه مبارک رمضان با یک ورزیدگی و آمادگی وارد بشه. ماه رجب هم همینطوره، منتها هرچه به ماه رمضان نزدیک میشیم این شدتش بیشتر میشه و تلاش انسان این بیشتر میشه. یک آیه‌ای در قرآن کریم هست که حالا شاید ما هم زیاد این رو تکرار بکنیم، و اون آیه اینه که و ان لیس للانسان الا ما سعى. این گاهی در رابطه با کار و تلاش و کارهای روزمره، یعنی انسان در گروه تلاش خودش، هر چقدر تلاش بیشتر به هدف نزدیکتر میشه، به مقاصدش، به منافعش نزدیکتر میشه. هر صورت به قول برخی از قدیمی ها، تا کنون خدای متعال برای هیچ کس یک نان مجانی نفرستاده پایین، سبب تلاش، حالا چه تلاش دنیوی، کار دنیوی، و چه تلاش معنوی. به هر صورت خدای متعال از انسانی که کار و تلاش، و اصلا در باب خانواده شاید زیباترین عنوان در میان این همه مذاهب و مکاتب، عنوانیست که خدای متعال الکاد و علی یمینه کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکنه برای خانوادهش مانند کسیست که در راه خدا داره جهاد میکنه، یعنی انقدر منزلتش بزرگ. و حالا این اولاً لیس للانسان الا ما سعى، یک وجهش که مشهور هم هست همینه که کار دنیا انسان زحمت بکشه. مطمئن یک قاعده کلیت در بود معرفت و عرفان و معنویت هم همینطور، اگر کسی بخواد به درجات و مقامات عالیه برسه، انسان خوبی باشه، انسان ممتاز و انسان دارای کمالی باشه، اونم در نزد خدای متعال، امام زمانش ازش راضی باشه، مردم از دست او راضی باشن. ما انسانهای خوب در جامعه زیاد داریم، گاهی در یک کوچه یک همسایه خوب، یک همسایه‌ای که نفسش حق، رفتارش متوازنه، در بین روحانیون و غیر روحانیون گاهی از اوقات یک محل رو بیمه میکنه، وجود اون و اون اهالی محل هم امیدشون حالا بعد از خدا معمولا به همون فردیست که در همون محل کوچه زندگی میکنن. گاهی در یک روستا، گاهی در یک شهر، انسان اگر تلاش کنه در بود مقامات، و خودش رو بسازه و خودش رو به خدا نزد قرب الله پیدا بکنه، این انسان موفق. انسان موفق انسانیست که در وهله اول از متراژ درونی خودش شروع کنه، یعنی نره از 20 متر برتر، نه اول خودش رو ببینه، بصیرت علی نفسه داشته باشه. این علی نفسه ای خب این معلومه که انسان باید از خودش آغاز کنه. از خودش آغاز کرد، شاید اکثر اون چیزی که در عمل تبلیغ، ارشاد، نصیحت، هر چیزی که اسمش رو بذاریم این مورد قبول مردم میفته. در رابطه با یکی از آیون ظاهرن مرحوم آیت الله لزمه گلپایگانی قدس سره و شریف، ایشون فهمده بودن که اگر فلانی بره در یک شهرستانی، یکی از علما رو گفته بودن از اساتید حوزرون، و فقط راه بره، مثلا منبر هم نمیخواد بره، بره با مردم بشینه، یک شهر رو میتونه برگردونه، متدین کنه، متخلق کنه. رفتار اینطوره، یعنی نفس انسان، سخن انسان، خلوصی که در صحبت انسان پیدا میشه، اینها ریایی نیست. ما متاسفانه تو جامعه همون مخصوصا در بین خود ماها، صنف ماها، گاهی مشاهده میشه حرفامون شعاری شده، حرفامون گاهی از وقت، حالا نمیگیم ریایی ولی تظاهری شده به نوعی. اون صفا، اون صدقی که در بیان انسان پیدا میشه، اینها خودش انسان سازه، جامعه رو میسازه. ولو بدترین مردم اگر نگاهشون بیفته به یک فردی، به یک شخصی روحانی و بدونم خالص صادقه و بدونم دلسوزه، واقعا مهمترین دلسوزی، دلسوزی برای راهنمایی و هدایت مردمه، وقت میذاره. اگر یه موقع یک جوانی داره، جوانش در خونه از دید پدر و مادر رضایتی براشون وجود نداره، بر اون بچه میان مراجعه میکنن به این عالم، به این شخص، وقت میذاره، صحبت میکنه، نه اینکه بخواد مثلا به یک مرید جمع کنه. دعوت به خود اگر در وجود انسان پیدا شد که انسان بخواد یک کاری رو انجام بده که دورورش شلوغ باشه، اینها هم خودمون رو به نابودی میکشونه، هم جامعه هم. این ماهیت حوزه و روحانیت نیست. ماهیت حوزه و روحانیت اینه که اخلاق هم حاکم بر حوزه باشه، هم حاکم بر افرادی که در این مجمع مقدس دارن تلاش میکنن، اینا حاکم باشه. حالا ماه مبارک شعبان این زمینه رو درست میکنه. ببینید اکثر روایاتی که در باب ماه شعبان وارد شده سفارش به صوم و روزه کرده، اینکه در حالت روزه خوب انسان خیلی از امور رو میفهمه، متوجه خدای متعال میشه، متوجه امور مردم میشه. این خاصیت روزه است. خب این به خاطر اینه که ما واقعا غافل نشیم از خودمون. غفلت از خود این آتشی است که به جان خودمون میزنیم، آخرش هم پشیمانی. یعنی بعضی ها هستن که حالا در تشییع جنازه ها، ما که حسابگر نیستیم، اونی که حساب میکنه خدای متعال، میریم یک تابوتی، یک صندوقی رو به هر صورت بردوشمون میریم، اصلا نمیدونیم این محموله، محموله بهشتیه، محموله جهنمیه، چیه ما داریم تشییع میکنیم. ولی حالا ما وظیفه داریم در تشییع شرکت کنیم، ولی اون رو نمیدونیم. مهمه اون کسی که دعوت میشه پیش برای رحلت از این دنیا و وداع از این دنیا، با چه دعوتنامه از سوی خدای متعال دعوت بشه. بعضی ها با خطاب یا ایت و خن نفس المطمئن نستن، خب معلوم اینا فرحت و لبایشون بسیار بالاست، یعنی دلتنگ از این دنیا دیگه زده میشه. بعضی ها با این، بعضی ها نه، میدونم که عمل کرده خودشون اینها نه در اون دنیا در یه لحظه میاد جلوی چشم آنم، در همین دنیا در همون لحظات آخرم دنیا برای انسان، عمر انسان مرور میشه جلوی چشمان انسان، در قلب انسان خطورات ذهنی اینطور میاد به ذهن آن، پشیمانی از چه کارهایی که کرده و چه کارهایی که نکرده و عمرش رو در چه راهی مصرف کرده، در چه مسیری قدم برداشته. خب اینا دعوتنامه‌شون زوق و عذاب شدیده، این هست محصورت انسان باید تاوان اون عمل ظلمی که خدای نکرده، کوتاهی یا ترک فعلی که کرده، اینها رو باید یه روزی پس بده. ولذا بزرگترین عذاب قیامت هم میگن که همین یا لیته هاست، یا ویلتا لم اتخذ فلانم خلیلا. از این مضمون ها در آیات قرآن زیاد داریم، از زبان کسانی که در محشر قیامت. حالا ماه شعبان این که به خودمون بپردازیم، به جامعهمون بپردازیم، هدف رسالت خالصانه، اینا رو بفهمیم، نسبت به جامعه و نسبت به خودمون متعهد باشیم. گام اولش هم اینه که از خودمون شروع کنیم. از خودمون شروع کردیم، خود به خود اثرش در بیرون پیدا میشه. این حالا نکته‌ای بود که در آغاز ماه معظم شعبان از یعنی اولم مخاطب این حرفا خود حقیق هستن، که حالا اینو میگم که برای خود من مرور بشه، انشاءالله که بتونیم اونطوری باشیم که خدای متعال از ما راضی باشه، امام زمان رضایت داشته باشه و بتونیم که یه زندگی موفق و مؤثر ایمانی داشته باشه. بحثمون در رابطه با مسئله بورس و بازارهای مالی، عرض کردیم که ما در سال گذشته مقدماتی رو بیان کردیم، قریب به 11 مقدمه رو. اون مقدمات فضای ذهنی ما رو برای بازارهای مالی، مخصوصا در بازار سهام، بازار بورس، این ذهن رو باز میکنه، یعنی آشنا میکنه که چه اتفاقی اونجا میفته، چه معاملاتی انجام میشه. اون مقدمات به درد همین هم. یکی از مهمات در مسئله بازارهای مالی بحث معاملات فردایی است یا معاملات آتی. یه پیشینه اول از کنیم، در معاملات فردایی یا آتی که دیگه ما تعبیر میکنیم به همون فردایی، این در برخی از محصولات در بعضی از کالاها رواج داشته، مربوط به بازار بورس هم نیست، یعنی سابقهش بیشتر از بحث بازار بورس و سهام و این هاست. در بازار طلا مخصوصاً این خیلی سابقه داره، در بازار ارز، صرافی‌ها، اینا همیشه اینطور بودن، معاملات فردایی انجام می‌دادن. اما همین معاملات فردایی که حالا تعریف می‌کنیم که چیست، با شکل‌گیری و رواج بازار بورس و هجوم مردم، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌داران به بازار بورس، به انها و اشکال مختلف در بازار بورس هم خودشون نشون داد، یعنی مطابق با آنچه که در بازار بورس اتفاق میفته اینها معاملات فردایی هم اونجا شکل دارن. چرا؟ برای اینکه سود سرشاری رو برای کسانی که وارد معاملات فردایی میشن به همراه دارن. اما معاملات فردایی معاملاتیست که یک چند نفر میشینن، معمولا اینطوره. مثلا فرض کنید در باب طلا اینطوره، در باب ارز اینطوره، در باب بورس اینطوره، در برخی کالاهای عمده و کالاهای مهم در جامعه هم همینطوره. مثلا در بازار برنج میتونه اینطور باشه، در بازار مایحتاج عمومی مردم اینطوره. چند نفر ما بازار طلا رو مثال میدنیم، چند نفر میشینن، یه نفر سرگروه میشه، یک نفری که میتونه بازار رو تحلیل کنه، پیشبینی کنه، و بعد اینها میان یک قراردادی میبندن. یعنی این چند نفری که سرگروه درست کردن، فرض کنید 5 نفر یه سرگروه درست کردن، میان طلاهای توی بازار رو مثلا میرن میخرن. اما یا پولی میدن؟ نه. اما جنسی میگیرن؟ نه. طلایی هم دریافت نمیکنن. فقط اینه که من فردا اگر چنان شد، یعنی اگرم نمیارن، من فردا مثلا 3 کیلو طلا یا 1000 قطعه سکه از شما میخرم. خب اومدیم فردا یه اتفاقی افتاد، این رفت بالا، یا یه اتفاقی افتاد، این قیمت طلا آمد پایین. الان همین امروز کارشناسای ما در بود اقتصاد یه دیدید در رسانه ها میگن چقدر این جنگ روسیه با اوکراین، جنگ مثلا حالا منطقه، جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ مثلا الان اون آمریکای خبیث در رابطه با گرینلند داره این بحثا رو میکنه، اینا همش داره قیمت ها رو بالا و پایین میکنه. یک مرتبه دیروز 18 دلار به هر اونس طلا بازار جهانی اضافه شد که تأثیرش هم در بازار ایران میذاره، در همه بازارها. حالا اگر امروز یک کسی پیشبینی بکنه که این بگو مگو در رابطه با فلان جنگ، یا این تصمیمی که در فلان کنگره در فلان مجلس گرفته شد که مثلا ذخایر نفتیش رو باز کنه، تولید بیشتری داشته باشه، خب اینها تأثیر میذاره. یا بحث این گمرک‌هایی که حق گمرک‌هایی که میگیرن، حالا یه مرتبه 2% گمرک میگیرن، بازار در یک کشوری محصولات بازار صادر کننده در اون کشور مقصد یه مرتبه رواج پیدا میکنه، خریدار بیشتر پیدا میشه، ارزونتر فروخته میشه. ولی حالا فرض کنید یه مرتبه یه مالیات 25% بر محصولات کشور چین ببندن، الان اون محصول اگر بخواد بره وارد بازار فلان کشور بشه، هرچه قیمتش بوده تا حالا به اضافه 25% اضافه گمرکی باید بره در بازار بفروش، خب میره بالا، قدرت رقابت رو میاره پایین. ببینید اینها همش در بازارها تأثیر میذاره و اتفاقات گوناگون. حالا برخی مثلا این سرگروه ها در بازارهای فردایی میان با حفظ این پیشبینی ها میرن طلا میخرن. بلزا شما طلا فروش ورشکسته نمیبینید معمولا، غالبا در گروه های دیگر هست، در اصناف دیگر هست. نه، خاطر اینه که همش دارن معاملات فردایی انجام میدن. معاملات فردایی هم احتمال داره برن یه مغازه‌دار اینو بخرن، احتمال داره برن یه شخص بخرن، یه شخصیست که مثلا 100 تا سکه داره، مثلا چند کیلو طلا داره، میرن از اون میخرن. بعد خب چقدر میخرن؟ دی امروز میان میخرن، یعنی معامله این کنن الان به اصطلاح بدون اینکه رد ثمن یا تحویل مثمنی صورت بگیره، برای فردا، یعنی الان عهد می‌بندن، قرارداد می‌بندن برای فردا که رد و بدل و داد و ستد فردا انجام بشه. و حالا اگر فردا رفت بالا که حتما این میاد میخره، اما من این فردا یه مرتبه اون اتفاق نیفتاد که قیمتها بره بالا. اینجا دیگه این گروه و سرگروهی که اینجا هست دیگه نمیرن سراغ اون مغازه و بگن که ما نمیخوایم دیگه این طلا رو، نمیخریم از شما چون بازارش اومد پایین. پس اینجا یک تناقض ایجاد شد، معامله بسته شد امروز و فردا قراره که این داد و ستد اتفاق بیفته، اما به سبب برخی از اتفاقات این معامله صورت نمیگیره و خود به خود منتفی میشه. حالا بحث در اینه، این در معاملات بازار طلاست، در معاملات ارز ایزن دیگه ریسکش اینطوره. در بحث بازار بورس هم عرض کردیم همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه، بلکه اشکال کمونی که عرض کردیم و انهای معاملات فردایی در بازار بورس به خاطر کثرت تنوعی که وجود داره بیشتره. حالا این معاملات آیا صحیح هم یا غیر صحیح؟ در مرحله اول با این توضیحی که داده شد جوابش اینه که معلومه که صحیح نیست و حقم همینه، ولی چرا صحیح نیست؟ این یک. و دوم که برخی از آیون آمدن، از اقتصاددان ها، حتی از آیون علمایی که در بوده اقتصاد فعالیت دارن، اینا آمدن برای تصحیح معاملات فردایی تمسک کردن به یک اموری. حالا اول بگیم اونها تمسک کردن به چه اموری. اولا گفتن معاملات فردایی تو هر بازاری میخواد باشه، این از قبیل عمل اوغلاست، وسیله اوغلاست، و ما راده‌ای هم در این نداریم که بگیم که معاملات فردایی مردود هست و مردود و باطله. نداریم. معاملات فردایی مثلا اگر پیامبر اکرم فرمودن که بیع غرری منهی واقع شده، نه نبی هم بیع غرر میگن، این بیع غرر نیست، بلکه در چنین معاملاتی که اسمش معاملات فرداییست در تمام جهان در میان اوغلا رواج داره به خاطر پیشبینی ها، احتمالات، ریسک بالا، و این رو غرر و بعد این رو غرر حساب نمی کنه. پس برای تصحیح معاملات فردایی آمدن تمسک کردن به سیره اوغلا و میگن این سیره اوغلا راده‌ای هم از جانب شارع نیامده که من کنم. حالا یکی اینه. دوم آمدن بحث ریسک رو و مخاطرات رو اومدن اینجا تقسیم کردن به دو جور. گفتن بعضی از ریسک ها یا مخاطرات، اینها ریسک های حرامه، مثلا مثل بحث قمار. در بحث قمار اینطوری که این ریسک حرامه، یک کسی میره سر مثلا خانهش قمار میکنه، حالا احتمال داره که در اون قمار بازنده باشه، احتمال داره برنده باشه. اومدن گفتن این معاملات فردایی از قبیل قمار نیست، یعنی از قبیل ریسک باطل نیست. بعد یه قسم دیگری از ریسک رو اومدن معنا کردن و بلکه بگیم اختراع کردن. از قبل خودشون گفتن گاهی از قبل ریسک و احتمالات مخاطره‌ای به خاطر ذات هر چیزی. شما امروز هم برید یک چیزی رو بخرید، مثلا فرض کنید بازار رو یک بررسی میکنید، یک افقی رو در ذهنتون میارید، میگید که آقا بله این قیمت ها میره بالا، میرید مثلا یه ماشین میخرید، میگید در اون ارزش پول چنان است، و میرید مثلا یه وسیله این میخرید، حالا اگر نرفت بالا چی؟ اینجا خب این ریسک هست، پس احتمال داره بره بالا و اقوام اینه که بره بالا، یعنی احتمال قوی اینه که میره بالا، ولی حالا اومدیمون نرفت و این هم یه نوع ریسکه. پس دلیل دوم این آقایون برای تصحیح معاملات فردایی یکی سیره اوغناست و دوم اینکه این ریسک در این معاملات فردایی از قبیل ریسک در قمار نیست، بلکه از قبیل ریسک در احتمالات متعارف در خرید و فروش های بازار. این دو دلیل رو آمدن بیان کردن و بعد در مرحله سوم ادله بطلان معاملات فردایی رو اومدن توضیح کردن. یعنی حالا میایم عرض میکنیم که ادله بطلان بیش از 6-7 مورد هست و همش هم محکمه، لیکن اینا برای اینکه معاملات فردایی رو انجام بدن اومدن گفتن که این ادله دلالت نداره.
اما بیع سلف
نه، بیع سلف پیش خریده، پول میده برعکس نسیه. در معاملات فردایی هیچی نیست، نه پولی داده میشه نه جنسی داده میشه و اصلا معلوم هم نیست فردا این بخره یا نخره، بیاد پایین نمیخره. ما اسمشو گذاشتیم، یعنی دیگه چی بذاریم اسمشو؟ قرارداد فرده، هرچی بذاریم. اینا الان نشستن و یک همچین بالاخره معامله با دیگران میکنن و لذا دیدید دیگه اینا تلفن دستشونه، به روز قیمت رو میگن. اگر یه خورده این طلا فروش با شما آشنا باشه میگه او رو بخن، یا میگه فعلا صبر کن. این به خاطر همون
پول رد و بدل نمیشه،
نه پول نه جنس، هیچ کدوم باشه. حالا ادله بطلان، خب عرض کردیم که بیش از 7-8 مورده که حالا ما اینا رو دونه بدونه بحث. برای ورود به ادله بطلان معاملات فردایی اولا این رو عرض میکنیم که آیا معاملات فردایی معهود بوده در زمان شارع مقدس یا نبوده. حالا این هم یه بحثه، مثلا ما بگیم در زمان شارع مقدس یه عده‌ای بودن معاملات فردایی میکردن در قالب یکی از حالا عناوین معاملی، حالا چه بحث مضاربه باشه چه بحث چیزی باشه، اینها آمدن یه همچین معاملاتی انجام دادن. حالا یا شارع مقدس امضا کرده اون معامله رو یا امضا نکرده. اصل معهود بودن آیا در زمان شارع مقدس وجود داشته یا وجود نداشته؟ به نظر میاد که وجود داشته، یعنی در بود معاملات این یه پیشینه عمیقی داره که بعضی از اوقات بعضی ها برای اینکه حالا کالاهای مورد نیاز اون روز رو بخوان به قیمت پایین تر بخرن، قبلش میان یک پیش قراردادی، مثلا اون موقع اسمش این میذاشت، یک پیش قراردادی میبستن و بعد انجام میدن. وقت اتفاقا پیامبر اکرم که نه نبی انبی الغرر همینجا بیان میکنن. پس به لحاظ این که این معاملات بوده، اصلش بله معاملات بوده، ولی امضا اشاره پاش نیست، یعنی این هم قمار را عرض میکنیم و هم غرره و هم اضراره، یعنی این سه دلیل محکم اینجا وجود داره. این یک مرتبه. نکته دوم که بعضی از آقایون بیان میکنن قبل از ادله باید عرض بکنیم اینه که اساساً سوال کنیم آیا کسب سود از نوسانات بازار حلاله یا نه حلال نیست. در اینجا مرحوم شهید صدر که یکی دو بارم این بیاناتشون رو طرح کردیم در همین باب، ایشون فرمود سود یا باید از قبل تولید باشه یا از قبل خدمت باشه. اگر از هر راه دیگری شما بخواد به دست بیارید این سود رو، این سود سود باطلیه، یعنی این حرمت وضعی داره و معامله باطله. اگر پول در جریان تولید قرار گرفت، حالا مضاربه از هرچ یا به نحو شخصی، اگر در جریان تولید قرار گرفت یا در جریان یک خدمت عمومی قرار گرفت، این معامله صحیحه و سودش هم حلاله. غیر از این باشه که نه خدمت باشه نه تولید باشه، این معامله حتما باطل. این رو ایشون بیان میکنه. خیلی از آیین فقها هم همین رو میگن، سودی که در قبال یک عینی یا در مقابل یک زحمتی، یعنی فعلی مثلا کارگر کاری میکنه، اگر نباشه این سود سود حلال نیست. حالا روایاتش هم هست. خب پس اینطور نباشه که بگیم که ما سود رو از باب نوسانات بازار، ببینید ما بحثمون سر خرید و فروشه، نه بحث سر این که ماشین داره گرون میشه برم یه دونه بخرم، بحث سر این نیست، این که یک چیز عادیه حالا تا حدیش. بس اینه که یه همچین معاملهی میشه غرف بازار، یعنی یه جماعتی وارد این کار میشن، حالا مثل بعضی از دلال بازی ها که آقایون معمولاً معاملات فردایی رو میگن که از درون سفت بازی در میاد. اون سفت بازی حرامترین نوع معاملات بازار در حد مصداق بارز رباست، هیچ نمیدی و بعد یه مرتبه سود کنان این نصیب یه نفر میشه به واسطه اعتباری که اون شخص امضا کننده بعد اون سفته داره. این سفته رو از شما میگیره میده به دیگری میده به دیگری، یه همینجور فقط داره این موبایلش پیام میاد که اینقدر سود اومد به حساب شما از بابت چی؟ سفته باز. در معامله تا فردایی این سوال پیش میاد که آیا سود حاصل از نوسانات بازار آیا این درست صحیحه یا درست نیست؟ آیا میفهمون که ریسک و نوسان که از اون نوسان عادی بازاره و افراد جامعه روی این نوسانات حساسن، این مهم نیست، مثل همون مثال ماشین، ولی گاهی از اون برخی باعث ایجاد نوسان میشن. در معاملات فردایی بیشتر سر اینه که اینها موجب یکی از عوامل نوسان و بالا رفتن قیمت ها پایین آمدن قیمت ها همین معاملات فردایی میشه. شما ببینید در بازار بورس یک مرتبه یک جماعتی میریزن دلار رو میخرن، دلار تو بازار کم میشه، گاهی از اوقات یه مرتبه همه عرضه میکنم به بازار میگم فروشنده میشه. بعد اینجا من شما کسانی که دلار در منزل دارن و این حرفا همه میگم ها داره عرضه میشه بریم بفروشیم، داره گرون میشه بریم بخریم، اینا خودشون موجب نوسانن. یعنی یکی از اشکالات معاملات فردایی اینه که نه اینکه اینا دارن از نوسانات بازار سود میبرن، بلکه نوسان ایجاد میکنن تا سود ببرن، یعنی تفاوتش اینه. اون وقت این نوسانات رو اینا مصادره به مطلوب خودشون میکنن و اینها سود میبرن.